سیدی شماره 13. جین ایر. من عروس ادوارد روچستر نیستم و این بهترین دلیل برای نماندن من در اینجاست و برتر از همه از خواب بیدار شدم، خوابی که همراه با شیرین ترین و با شکوه ترین رویاها بوده است و حال می دانم که همه بی محتوا و پوچ بوده و آیا وحشتناک نیست که این ارباب را تحمل کنم؟ بنابراین فوراً می بایست اینجا را ترک کنم، می بایست مصممانه او را ترک گویم، اما دوری از او غیر قابل تحمل است و نمی توانم بدون او بمانم، نمی توانم او را ترک گویم. باز صدایی در درونم می گفت که می توانی، از همین حال به تو می گویم که می توانی و می بایست که این کار را بکنی. با خود در جدال بودم و با تصمیمی که گرفته بودم می جنگیدم. می خواستم ضعیف باشم و در تورنفیلد بمانم تا از نتایج دردبار جدایی از آقای روچستر در امان بمانم و به خود می گفتم که وجدانم و منطقم تا چه حد ظالم و ستم پیشه است. گلویم را سخت چسبیده و مرا سرزنش می کند و از من می خواهد که هرچه زودتر از اینجا بروم و با دستهای آهنینش مرا از اینجا می راند. به ناگاه از جای برخاستم، چرا که دچار وحشتی عظیم شده بودم و از انزوا و تنهایی خود در رنج بودم. سکوتی را که سخت هولناک بود صدایی آکنده کرد. به محض آنکه از جای برخاستم سرم گیج رفت. دانستم که از هیجان و گرسنگی بیمار شدم. در تمام طول روز نه قطره شیر و نه لقمه نان یا گوشت بر لبانم رسیده بود، زیرا که صبحانه نخورده بودم و علاوه بر آنکه گرسنگی کشیده بودم، رنجی سخت و جانکاه بر من هجوم آورده بود. از زمانی که در را بر روی خیش بسته بودم، هیچ کس به سراغم نیامده بود تا حالم را بپرسد و یا مرا به پایین دعوت کند. حتی آدل کوچولو به در اتاقم نکوبیده بود و حتی خانم فیرفاکس در جستجوی من بر نیامده بود. زیر لب گفتم، همیشه دوستان کسانی را که زمین می خورند فراموش می کنند. آنگاه زبانی قفل را کشیده و در را باز کردم. سرم گیج می رفت و چشمهایم تار می دید و پایم به مانعی برخورد کرد و سکندری خوردم. بدنم به قدری سست بود که نمی توانستم تعادل خود را حفظ کنم. سقوط کردم، ولی نه بر روی زمین، بلکه بر روی بازویی که به طرف من کشیده شده بود و محکم نگاهم داشت. سر را بلند کردم. آنکه مرا نگاه داشته بود آقای روچستر بود. وی روی صندلی در آستانه اتاقم نشسته بود. او گفت، بالاخره آمدی بیرون؟ مدت هاست که اینجا نشستم و گوش می دهم، نه حرکتی و نه گریه‌ای. اگر 5 دقیقه دیگر این سکوت مرگبار ادامه می یافت، می خواستم مانند دزدان شبانه و چون شبروها قفل را بشکنم و وارد شوم. پس تو از من می گریزی؟ در را بر روی خود می بندی و در تنهایی قصه می خوری؟ ترجیح می دادم که به سراغم می آمدی و بر سرم فریاد می کشیدی. تو دختر عصبی هستی و من چنین انتظاری را از تو داشتم. من خود را برای بارانی گرم و طوفانی سیلاسا آماده کرده بودم. فقط می‌خواستم که آن اشک‌ها بر سینه من بچکد. حال زمین بی احساس آن اشک‌ها را در خود فرو بلعیده است و یا دستمال بی روحت آنها را در خود فرو کشیده است. شاید هم اشتباه می‌کنم. تو اصلاً اشکی نریخته ای. من در برابر خیش گونه‌هایی سفید و چشمانی در هم فرو رفته می‌بینم، ولی اثری از گریه در این چشم‌ها نیست. پس حتماً قلبت خون گریسته است، اینطور نیست؟ خب جین، نمی‌خواهی یک کلمه حرف بزنی؟ یک کلمه تند، یک کلمه پرخشونت، کلمه‌ای که احساسی را بشکند و هیجان را نیش بزند؟ فقط می‌خواهی همینجا آرام بنشینی و با نگاهی خسته کننده به من بنگری؟ جین، من هرگز نمی‌خواستم که این چنین تو را افسرده کنم. اگر یک نفر چیزی جز یک ماده بره نداشته باشد، با او بخورد و با او بیاشامد با آن ماده بره را چون دختر خیش دوست داشته باشد، اگر بر اثر خطایی و اشتباهی خون آن بره را بریزد، آنقدر پشیمان نخواهد بود که اکنون پشیمان هستم. آیا مرا خواهی بخشید؟ خواننده عزیز، من در همان لحظه و در همان جا او را بخشیدم. آنچنان ندامت و پشیمانی در اعماق نگاهش، آنچنان صافی و صداقتی در لحن کلامش و آنچنان نیرویی در رفتارش و بالاخره آنچنان احساس عاطفی و آنچنان عشقی در سراسر وجودش بود که او را بخشیدم. و اگرچه از اینکه او را بخشیده بودم کلامی نگفتم و اظهاری نکردم، ولی در قلبم او را عفو کردم و بر خطایش خط فراموشی کشیدم. در برابر سکوتم با نگرانی پرسید: جین، تو فکر می‌کنی من آدمی بی‌شخصیتی هستم؟ فکر می‌کنم سکوت مرا دال بر نارضایتی و ناخشنودی من می‌دانست، حالان که سکوتم به خاطر ضعفم بود نه اراده‌ام. خیر آقا، پس صریح به من بگو تا بدانم که مرا بخشیده ای. نمیتوانم، من خسته و بیمار هستم، کمی آب میخواهم. او آنگاه نفس عمیقی کشید و مرا روی دست بلند کرد و به طبقه پایین برد. در ابتدا نمیدانستم که به کدام اتاق مرا برده است. همه چیز در برابر چشمانم مهالود مینمود. اما در این لحظه با آن که تابستان بود، بر اثر گرمای آتش بخاری احساس زنده بودن کردم. در اتاقم به شدت یخ کرده و چون جسمی سرد و بیجان شده بودم. او گیلاس شراب را به لبهایم نزدیک ساخت، آن را مزه مزه کرده و جانی گرفتم. آنگاه همه ی گیلاس را سر کشیدم و خیلی زود به حالت طبیعی بازگشتم. در کتابخانه بودم و بر روی صندلی مخصوص او نشسته بودم. فکر کردم اگر همین حالا بدون درد و رنجی شدید بمیرم، برایم بهترین خواهد بود، چرا که دیگر نیازی نیست تا قلب شکستم را پیوند زده و رنج دوری از آقای روچستر را تحمل کنم. افسوس که باید او را ترک گویم، هرچند که نمیخواهم و هرچند که توان جدایی از او را ندارم. حالا چطور است جین؟
خیلی بهترم و به زودی کاملا خوب می شوم.
جین، باز هم کمی شراب بخور.
دستور او را اطاعت کردم. آنگاه گیلاس شراب را از من گرفت، روی میز گذاشت و در برابرم ایستاد و با دقت در من خیره شد. ناگهان با هیجانی غیر قابل توصیف از من روی گرداند. در رفتار و حرکاتش هیجان و احساس موج می‌زد. در طول اتاق شروع به قدم زدن کرد. آنگاه بالای سر من ایستاد و خم شد، آنچنان که می‌خواست مرا ببوسد. اما به یاد آوردم که نوازش و بوسیدن من ممنوع شده است. بنابراین صورتم را از او برگرداندم و او را کنار زدم. او با عجله و هیجان پرسید: خوب، این کار چه معنایی دارد؟ حالا دانستم، تو نمیخواهی که شوهر برتا ماسون تو را ببوسد. تو فکر میکنی که در میان بازوانم زن دیگری جای دارد و آغوش هم از زن دیگری پر شده است. جواب دادم: در هر حال من در میان بازوان شما جایی ندارم.
چرا جین؟ تو به من وقت بده. تو کمی حوصله کن، همه چیز را برای تو روشن خواهم کرد. تنها به این خاطر که من زن دارم تو با من این چنین سخن میگویی. حدسم درست است؟
بله.
اگر تو این چنین فکری کنی، بنابراین میبایست درباره من نظریه غریبی داشته باشی. میبایست فکر کنی که علیه تو توطئه کردم، توطئه ای کثیف و پست که تو را به ورطه ای هولناک بکشانم. آیا به راستی این طور فکر میکنی؟ اما من تصور دیگری دارم. تصور من این است که سکوت تو در وهله اول به خاطر ضعف و ناتوانی تو در سخن گفتن است و در ثانی فکر نمی کنم با شناختی که از روحیه تو دارم بتوانی چنین اتهامی به من وارد کنی.
به خصوص که می‌بینم دریچه های عشق باز شدند و اگر سخن بگویی عشق از چشمانت سرازیر خواهد شد و تو علاقه نداری که در برابر من گریه کنی. تو هم اکنون فکر می‌کنی که چه رفتاری با من داشته باشی؟ من به آنچه که گفتم اعتقاد و باور دارم. لرزش صدا به من هشدار می‌داد ممکن است که گریه کنم و به همین روی جمله‌ام را کوتاه کرده و گفتم: آقا، من قصد ندارم علیه شما اقدامی بکنم. می‌دانم تو قصد نداری با سلاح کلام به جنگ من بیایی، بلکه در نظر داری که نابودم کنی. تو سلاح خوبی برای نابود کردن من داری و همانطور که گفتی من یک مرد زندار هستم و به همین روی از من فاصله میگیری و به همین دلیل بود که اجازه ندادی تو را ببوسم. تو میخواهی که موجودی کاملا بیگانه از من باشی. تو میخواهی در زیر این سقف بمانی و تنها به عنوان معلمه عادل باشی ولا غیر. تو میخواهی هرگاه کلام دوستانهی به تو گفتم، هرگاه به تو ابراز عشق کردم، به من بگویی که تو مرد زنداری هستی و از من پرهیز کنی. تو میخواهی نسبت به من چون کوه بی تفاوت، چون یخ سرد، و هرگاه که اظهار عشق کردم به خود بگویی که میخواهد از من یک معشوقه بسازد. به خود مسلط شده، صدایم را صاف کرده تا بتوانم به او جواب بگویم. آنگاه گفتم: آقای روچستر، برای من همه چیز تغییر کرده است. من نیز میبایست خود را با شرایط فعلی تطبیق دهم. میبایست از احساسات و عواطف خود بگریزم و نیز خاطرات گذشته و یادهای گذشته را فراموش کنم. شما میبایست برای عادل معلم جدیدی انتخاب کنید. آه، عادل به مدرسه خواهد رفت. من این تصمیم را گرفتم. ولی در مورد تو، نه خاطرات تورنفیلد و نه افراد و نزدیکان تو نباید کوچکترین آشوبی در ذهن تو ایجاد کنند. تورنفیلد، این مکان نفرین شده، این ساختمانی که برای ارواح ساخته شده است، این جهنم باریک سنگی، جایگاه تو نیست. من اشتباه کردم که تو را به اینجا آوردم. من همه ساکنان عمارت تورنفیلد را، حتی پیش از آن که تو را ببینم، مجبور ساختم تا رازهای نفرین شده این ساختمان را از تو پنهان کنند. تنها به این خاطر که وحشت داشتم عادل دسترسی به معلمه‌ای که در اینجا اقامت کند نداشته باشد و برنامه‌هایم به من اجازه نمی‌داد که از این محل جنونزا به محل دیگری نقل مکان کنم. در غیر این صورت به ساختمان دیگری که در فرنادین مانور است و متعلق به من می باشد می رفتم. به خصوص که آن ساختمان از اینجا دور افتاده تر و آرام تر می باشد و من می توانستم بدون هیچ مشکلی در قلب جنگل در آنجا زندگی کنم و هیچ دغدغه خاطری نداشته باشم. شاید دیوارهای مرطوب آن ساختمان مرا از تعهدی که در تورنفیلد به عهده دارم جدا می ساخت. ولی به هر دلیلی دلم آرام نمی گرفت که به طور غیر مستقیم آن زن را به هلاکت برسانم و در مرگ وی دست داشته باشم، هرچند که از او به شدت متنفر باشم. آن زن دیوانه را از همسایگان و از تو پنهان کردم، مثل آن بود که کودکی را در زیر ردایی مخفی کرده باشی، زیرا هر زمان امکان داشت از زیر ردا خارج شود و تو می توانی حدس بزنی که در مجاورت او زیستن تا چه اندازه دشوار بود. اما حال قصد دارم که ساختمان تورنفیلد را تعطیل کنم، در ورودی آن را تخته کرده و میخکوبی کنم و روی همه پنجره ها تخته بکشم. می خواهم سالانه مبلغ 200 پوند به خانم پول بدهم تا با همسر دیوانه ام در اینجا زندگی کند و از او مراقبت به عمل آورد و گریس، کسی را که تو ساحره میخوانیش، برای پول بیشتر از اینها هم میکند، چرا که او عهده‌دار مخارج پسرش است که در گریمسیبی دیتریت زندگی میکند و خانم پول میتواند آن پسر را به اینجا به نزد خود بیاورد، زیرا خانم پول به دستیار نیاز دارد تا در صورتی که همسرم به عملیاتی نظیر آتش زدن تخت خواب در نیمه شب چاقو زدن و گاز گرفتن به آن شدتی که استخوان قربانی خود را مجروح کند و نظایر آن دست زد به کمک قربانی بشتابد. کلام او را قطع کرده و گفتم: آقا، شما نسبت به آن زن بیچاره خیلی نامهربان و سنگ دل هستید. آنچنان با تنفر از او صحبت می کنید که می خواهید از او انتقام بگیرید. این طرز سخن گفتن بیرحمانه است. او که در دیوانه شدن خود نقش نداشته و او که خود نمی خواسته دیوانه بشود. جین، کوچولوی نازنین من، تو را این چنین صدا می کنم برای آنکه نازنین من هستی. تو نمی دانی درباره چه چیز صحبت می کنی. تو باز هم دچار قضاوت نادرست می شوی. اگر از او متنفر هستم، نه از آن جهت هست که دیوانه است. اگر تو دیوانه شوی، فکر می کنی می بایست از تو متنفر شوم؟ فکر می کنم این طور باشد آقا. پس اشتباه می کنی و هنوز مرا نشناخته ای و هیچ چیز درباره من نمی دانی و هیچ شناختی از ظرفیت احساسی و عاطفی من نداری. هر ذره ای از وجود تو را چون وجود خود عزیز می دانم. اندیشه و روان تو برایم یک گنجینه است و اگر این گنجینه شکسته می شد باز هم برایم یک گنجینه می ماندی. اگر تو در آن حالت علیه من می شوریدی، تنها دستهایم تو را از حمله کردن به من باز می داشت و تو را به صندلی نمی بستم. حتی خشم تو برایم جذابیت می داشت. اگر تو به سوی من حمله می آوردی، آنچنان که آن زن امروز صبح به من حمله کرد، به روی تو آغوش می گشودم. و حداقل هدفی که در پشت این آغوش گشودن قرار داشت آن بود که تو را محدود سازم تا مانع از آسیب رساندن به من شوی. هیچگاه درباره تو آنچنان که درباره او با تنفر صحبت می کردم کلامی بر زبان نمی آوردم. در اوقات آرامشت هیچ مراقبی و هیچ پرستاری جز خود من نمی داشتی و با تو با ملایمتی پایان ناپذیر صحبت می کردم، هرچند که هیچگاه ملایمت مرا با نرمی پاسخگون نمی شدی و حتی اگر هیچگاه لبخندی بر لبانت نمی نشست باز هم از نگاه کردن به چهره تو خسته نمی شدم. حتی اگر در نگاهت کوچکترین نشانه‌ای از آشنایی از تو نمی دیدم باز هم نگاه از چهرهت بر نمی گرفتم. اما چرا آن رشته افکار و عقاید به ذهنم خطور کرد؟ من درباره بردن تو از تورنفیلد صحبت کردم. میدانی که همه چیز برای مسافرت و عزیمت فوری من و تو آماده شده بود. فردا تو می توانی از تورنفیلد بروی، اما از تو می خواهم فقط یک شب دیگر را در زیر این سقف تحمل کنی و آنگاه می توانی با همه این بیچارگی ها و هراس ها بدرود گویی. من مکان دیگری نیز دارم که در آنجا می توانی همه این خاطرات و یادگارهای تنفرآمیز را فراموش کنی و حتی از همه این تهمتها و جریانات کاذب رهایی یابی. کلام او را قطع کرده و گفتم: و عادل با شما خواهد ماند؟ او مصاحبی برای شما خواهد بود. منظورت چیست جین؟ من که گفتم قصد دارم عادل را به مدرسه بفرستم و در ضمن مصاحبت یک دختر بچه را برای چه می خواهم؟ آن هم بچه‌ای که فرزند من نیست، بلکه فرزند حرامزاده یک رقاصه فرانسوی است. چرا اینقدر روی این بچه حساسیت نشان می دهی؟ چرا عادل را مصاحب من می دانی؟ آقا، شما درباره بازنشستگی و کنارگیری از جریانات روز صحبت کردید و کنارگیری و تنهایی سخت دلتنگ کننده است و به خصوص برای شما افسرده بخشتر. او با اضطراب و هیجان گفت: تنهایی؟ تنهایی؟ مثل اینکه باید توضیحات بیشتری بدهم. من نمیدانم چرا صحبتهای من از نظر تو اسفنکس‌وار جلوه میکند. تو شریک تنهایی من خواهی بود. متوجه هستی چه میگویم؟ پاورقی اسفنکس نام هیولای افسانه‌ای بوده که معماهای مختلف مطرح می کرده و کسانی که قادر به حل معماها نبوده اند آنها را قربانی می کرده است. سرم را به علامت نفی تکان دادم. قبول این پیشنهاد مستلزم شجاعت بود. وقتی نارضایتی مرا در این مورد دید به شدت مضطرب شد و در طول و عرض اتاق شروع به قدم زدن کرد و به ناگاه از قدم زدن باز ایستاد، آنچنان که گویی کشفی کرده باشد. آنگاه به مدت طولانی در من خیره شد، به طوری که از وی نگاه برگرفته و در آتش نگاه کردم و کوشیدم تا خود را مشغول کرده و آرام بگیرم. او بالاخره شروع به صحبت کرد، آنچنان آرام و ملایم که چنین انتظاری را از وی نداشتم. برای ببند کشیدن شخصیت جین، قرقره ابریشمی به حد کفایت به آرامی چرخیده است. اما همیشه می دانستم که در جریان گردش این قرقره گرهی و مشکلی وجود دارد و این گره برای آن است که مرا بیازرد و مرا دچار زحمت سازد، ولی به خدا سوگند می خورم که با قدرت و نیرویی چون سامسون این رشته ابریشمین را بکشم و همه مشکلات را از پیش پای خود بردارم. او دوباره شروع به قدم زدن کرد و سپس درست در برابر من ایستاد و گفت: جین، تو اهل منطق هستی؟ زیرا اگر اهل منطق نباشی، با خشونت و اعمال زور به تو خواهم فهماند. صدایش خشن شده بود و در چهرهش مردی را می دیدم که آماده بود تا با همه توان آن رشته هایی که در برابرش گره خورده و مانع از پیوند من و اون می شد از هم بدرد. در برابر خیش مردی را دیدم که برای چند لحظه دیگر دچار آنچنان خشمی می شد که قادر نبودم با آن خشم مقابله کنم. به همین روی تصمیم گرفتم وی را آرام سازم. من از خشم او نترسیده بودم، بلکه در درون خیش احساس قدرت نفوذی می کردم که این قدرت نفوذ به من اطمینان خاطر می بخشید. این بحران برایم دلهره‌آور نبود و تا حدودی هم دلپذیر می نمود. درست مانند سرخ پوستی که کرجی خود را بر رودی پرشتاب می راند. من مشت گره کرده او را در میان دو دستم فشردم و چهره گره زده خود را نیز با لبخندی باز کردم و به آرامی گفتم: بیایید کنار من بنشینید. تا هر زمان که بخواهید با شما صحبت خواهم کرد و حرفهای شما را چه منطقی باشد و چه غیر منطقی گوش خواهم کرد. او نشست ولی از تحکم باز نایستاد. من با اشکهای خیش مدتی مبارزه کردم. برای جلوگیری از ریزش اشکهایم دچار رنجی شدید شده بودم. برای اینکه می دانستم او دوست ندارد گریستن مرا ببیند، اما حال به اشکهایم اجازه دادم که آزادانه جاری شوند و هر چقدر که می خواهند فرود چکند. اگر سیل اشکهایم او را آزرده می سازند چه بهتر؟ به همین روی گریه را سر دادم و با چه سوزی. خیلی زود متوجه شدم که مشتاقانه می کوشد مرا آرام سازد و به او گفتم تا زمانی که در این حالت هیجانی هست نمی توانم گریه نکنم. اما جین، من خشمگین نیستم. من تنها تو را خیلی بیش از اندازه دوست دارم، ولی تو در برابر عشق من صورتی پرید رنگ چون فولاد و نگاهی منجمد چون آهن داری و من نمی توانم این چهره و این نگاه را تحمل کنم. حال آرام باش و اشکهایت را پاک کن. صدای آرام او به من فهماند که تسلیم شده است. من نیز به نوبه خود آرام شدم. حال او می کوشید تا سرش را بر شانه من بگذارد، اما اجازه ندادم. سپس مرا به طرف خود کشید و گفت: جین، و با آنچنان تلخی نام مرا خواند که تمام اعصابم به لرزه در آمد و اضافه کرد: پس تو مرا دوست نداری؟ این به خاطر موقعیتی است که من دارم؟ به خاطر سطح اجتماعی همسرم است و تو مرا با سطح و معیار همسرم ارزشیابی می کنی؟ حال مرا شایسته همسری خیش نمی دانی؟ تو از تماس با من پرهیز داری؟ آنچنان که من یک هیولا یا یک میمون هستم؟ این کلمات مرا آزرد. چه می توانستم بگویم؟ می بایست حرفی می زدم و به شدت از اینکه احساسات او را جریحه‌دار کرده بودم پشیمان بودم و نمی توانستم بیش از این او را بیازرم. گفتم دوستتان دارم و بیش از همیشه دوستتان دارم، اما نمی بایست که عشقم را ظاهر سازم و یا به احساساتم آزادی بدهم، و این را هم بدانید که آخرین باری بود که به شما اظهار عشق کردم.
آخرین بار بود جین؟ پس چگونه فکر می‌کنی بتوانی با من زندگی کنی؟ همه روزه مرا ببینی و با این حال در نهان مرا دوست داشته باشی؟ و همیشه رفتاری سرد داشته و فاصله ات را از من حفظ کنی؟
خیر آقا، مطمئن هستم که نمیتوانم در کنار شما بمانم و به شما اظهار عشق نکنم، اما برای آنکه این آخرین اظهار عشق من باشد یک راه وجود دارد، ولی اگر به شما بگویم که این راه چیست حتما خشمگین میشوید.
آه حرف بزن، آن راه را بگو، و اگر من خشمگین شدم تو هنر گریستن را میدانی.
آقای روچستر، من میبایست شما را ترک گویم.
برای چه مدت؟ برای چند دقیقه، تا تو موهایت را مرتب کنی، موهایی که آشفته شده است، و صورتت را بشویی، صورتی که تبالوده به نظر می رسد؟
خیر آقا، طولانی تر، خیلی طولانی تر. من می بایست آدل و تورنفیلد را ترک گویم. من می بایست تا پایان عمرم از شما جدا شوم. من می بایست زندگی تازه ای را در میان چهره هایی تازه و صحنه هایی تازه آغاز کنم.
البته من که خودم به تو گفتم می بایست این کار را بکنی و تو باید بخشی از هستی من باشی و من و تو هستی و موجودیتی جدید بیابیم، یعنی با یکدیگر ازدواج کنیم و تو همسر من باشی. من مرد زندار نیستم و تو خانم روچستر خواهی بود و تا زمانی که زنده هستم این نام بر تو خواهد ماند. تو باید به ویلایی که در جنوب فرانسه دارم نقل مکان کنی، یا در ویلایی سفید و زیبا که در کنار مدیترانه جای گرفته است. در آنجا تو خوشبخت خواهی بود و من از تو حمایت کرده و زندگی پاک و زیبایی را آغاز خواهی کرد. هیچگاه به فکرت این اندیشه را راه نده که تو معشوقه من خواهی بود. چرا سرت را تکان می دهی؟ تو باید منطق داشته باشی و الا به راستی خشمگین خواهم شد.
صدایش و دستهایش به لرزه افتاده بودند. سوراخ‌های بزرگ بینی او تکان می‌خوردند. چشم‌هایش برقی خاص داشت. با این حال جرأت کرده و گفتم: آقا، همسر شما زنده است و این حقیقتی است که امروز صبح به آن اقرار کردید. و اگر طبق خواسته شما با شما زندگی کنم، کسی جز معشوقه شما نخواهم بود و کلام دیگری جز این واژه را به کار بردن دروغ محض است. آقای روچستر ناگهان فریاد زد:
من یک احمقم. من میبایست موضوع زن داشتنم را همچنان از تو مخفی میداشتم. من فراموش کرده بودم که تو هیچ چیز درباره شخصیت آن زن نمیدانی و نمیدانی که چرا و تحت چه شرایطی به آن ازدواج پست تن دادم. میدانم اگر همه آنچه که من از آن اطلاع دارم تو نیز اطلاع پیدا کنی، با من هم صدا و هم عقیده میشوی. جین، فقط دستت را میان دست من بگذار تا با لمس دستت و با نگاه کردن به آن مطمئن شوم که در کنار من هستی، و آنگاه در چند کلمه برای تو شرایط واقعی و حقیقتی را که موجب شد تن به آن ازدواج دهم بازگو کنم. به من گوش می کنی؟
بله آقا، اگر بخواهید ساعتها تنها گوش خواهم کرد.
فقط چند دقیقه کافی است. نمی دانم شنیده‌ای یا نه که من تنها پسر خانواده یا بزرگترین پسر خانواده ام نبودم. من برادری بزرگتر از خودم داشتم. آیا می دانستی؟
بله، به یاد دارم که یک بار خانم فیرفاکس در این مورد اشاره‌ای کرد.
و آیا شنیده‌ای که پدرم مردی حریص و طمع‌کار بود؟
در این مورد نیز چیزهایی شنیده بودم.
خب جین، همین طور است که شنیده‌ای. پدرم می‌خواست که همه اموالش در یک جا متمرکز شود. او نمی توانست فکرش را هم بکند که اموالش تقسیم شود و سهمی عادلانه و مناسب به من برسد. او در نظر داشت که هر چه دارد به پسر بزرگترش رونالد برسد، اما طاقت نداشت که پسر کوچکش هم در فقر زندگی کند. در نتیجه ترتیبات یک زناشویی مبتنی بر حسابهای مالی را چید. او در جستجوی همسری ثروتمند برای من برآمد. آقای ماسون که کشاورز و تاجری از هند غربی بود، از دوستان قدیمی او بود. پدرم می دانست که اموال آقای ماسون بسیار زیاد است و ثروت سرشاری دارد. او در این مورد تحقیق بیشتری کرد و اطلاع یافت که آقای ماسون یک دختر و یک پسر دارد و سهم ارثیه دختر حدود 30,000 پوند می شود. وقتی دوره کالج من به پایان رسید، پدرم مرا به جامائیکا فرستاد تا با دختری که برایم در نظر گرفته بود ازدواج کنم.